أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در شام شهادت حضرت مولى الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم. این مصیبت عظما رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض می کنم. همونجور که در جریان هستید به رسم دوشنبه شب‌ها این افتخار رو داریم در محضرتون هستیم با برنامه دفاع از قرآن، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی هستیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت استفاده و بهره رو از محضرشون ببریم. سلام عرض می‌کنم و تسلیت می‌گم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم تسلیت عرض میکنم. سال روز شهادت حضرت مولى الموحدین حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو خدمت همه شیعیان در سراسر عالم، اما امیدوار هستم که خداوند نام ما رو در زمره شیعیان واقعی اون حضرت قرار بده و انشالله که بتونیم به در حد خودمون از اون حضرت و از حق غصب شده اون حضرت دفاع کنیم.
انشالله انشالله بتونیم از قرآن ناطق و قرآن مکتوبی که بین دفتین هست و در اختیار ما هست انشالله بتونیم دفاع بکنیم که دفاع از اون قطعا دفاع از دین الهی خواهد بود. ما حالا بدون اینکه فوت وقت صورت بگیره، چون فرصت هم محدود هست و یه مقدار بنابر برنامه‌هایی که چیده شده بود دیرتر خدمت بینندگان عزیز رسیدیم، اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که در کلیپ‌های شب‌های گذشته مطرح شده بود بفرمایید و انشاءالله شروع کنیم.
بله، خدمتتون عرض کنم ما تا اینجا 2 تا 50 دقیقه از این مناظره رو پخش کردیم و امروز انشاءالله یه 50 دقیقه دیگه پخش می‌کنیم و یک مختصر دیگه میمونه برای جلسه بعد. تا اینجا مطالبی بسیار مهمی از زبان آقای طباطبایی به هر حال خارج شده و چیزهای خوبی رو پذیرفته. اولین چیزی که ایشون در همون جلسه اول هم پذیرفتن امامت باطنی همه ائمه 12 گان است. با من امامت باطنی اینها رو قبول دارم. البته توضیح نداد منظور از امامت باطنی چیه، یعنی اینا انتخاب الهی هن، منتخب الهی هن، چی هن؟ به هر حال این مسئله رو توضیح نداد، ولی همین که امامت باطنی ائمه رو هم پذیرفتن خیلی مطلب مهمی هست. پذیرفتن که ائمه اهل بیت از خلفا برتر هستند و برتری اون ائمه رو بر خلفا قبول کردن. پذیرفتن من انکار امامت امام زمان نمی کنم، امامت امام زمان رو قبول دارم. و همینطور پذیرفتن که حضرت امام عسکری فرزندی داشته و فرزندش به دنیا آمده. ظهور امام زمان علیه السلام رو هم که پذیرفتن و اعتراف کردن و گفتن که تصریح کردن که وهابی‌ها در توحید هم مشکل دارن، چون خدا رو مرکب میدونن، دارای دست و پا و اعضا میدونن، به این دلیل من اونها رو در توحید قبول ندارم. و این اعترافات خیلی مسائل مهمی رو ایشون به هر حال پذیرفتن که به شدت وهابی هایی که من در فضای مجازی دنبال میکنم رو ناراحت کرده، عصبانی کرده. خب یعنی چی؟ چرا اینا رو پذیرفته؟ و این در تضاد کامل هست با اعتقادات وهابیت و اهل سنت. و البته خب یک سری شبهاتی هم داشت که شبهات رو شکر خدا حضرت آیت الله قزوینی مفصل، قشنگ، دقیق و مستدل و مستند جواب داده. امروز هم میبینیم که هر چی شبههشون میکنه شبههی بدون جواب شکر خدا نمونده. حالا بعضی از نکات خیلی کوچیک هست که انشالله من اونها رو خدمتون عرض خواهم کرد و اون چیزهایی که در واقع داره دروغ میگه، یعنی اون دروغهای خودش رو، دروغهای آقای طباطبایی رو و بقیه رو انشالله خدمتون نشون خواهم داد.
انشالله در همین برنامه در بعد از دیده انشالله. بسیار خوب. خوب پس بینندگان عزیز و ارجمند، همونجور که استاد گرانقدر اشاره فرمودند ما 2 قسمت 50 دقیقه‌ای رو قبل از این پخش کردیم و اگر دیدید خب الحمدلله، اگر ندیدید هم در آرشیو شبکه جهانی حضرت ولیعصر رجل الله تعالی فرجه شریف موجود هست و همچنین در خود سایت و بالاخره صفحه های استاد میتونید این رو مشاهده بفرمایید. و امشب هم قسمت سوم از این برنامه رو که 50 دقیقه هست، و این رو هم باز تأکید بکنم، اینها بدون حتی یک فریم، بدون حتی یک لحظه قطع صورت، این که بخواد قطعی صورت بگیره، برای شما بینندگان عزیز به نمایش در خواهد آمد. صرفاً تیکه تیکه کردن اینها به خاطر اینه که وقت برنامه به ما این اجازه رو نمیده که ما تمام این قسمت‌ها رو در یک برنامه مستقلاً پخش بکنیم. و اگر به سادگی اگر شما این تیکه ها رو کنار هم دیگه بذارید، خواهید دید که حتی یک فریم هم افتادگی نداره. بسیار خوب، پس آماده میشیم با هم دیگه ان شاء الله میریم این 50 دقیقه سوم رو میبینیم. ان شاء الله منتظر باشید بعد از دیدن این 50 دقیقه همراه ما باشید تا بالاخره اون نکاتی که قابل ذکر هست و برای تحلیل مختصر این برنامه هم انشاءالله در خدمت استاد خواهیم بود و خدمت شما بینندگان عزیز هم خواهیم رسید انشاءالله. بریم با هم این کلیپ رو ببینیم.
علی حالم، ببینین، من هیچ الزامی به کسی ندارم که شما با مطالعه اون روایات اطمینان پیدا بکنین و اطمینان پیدا نکنین. این بستگی به این داره که طرف بعد
وقتتون تمام، منو خدا ادامه بدید.
نه خیر، بفرمایید.
خیلی ممنون. دست شما در نکنه. به نوعی ایشون فرمودن تعداد روایات رو که در باب امام زمان آمده متواتر نمیدونید و باز معتقدید که این روایات برای شما اعتقادی بر مهدی موجود نمیاره.
ببینید، از نظر من این بود که اصل قضیه رو اثبات میکنه، ولی روایات در جزئیات قضیه،
اصل قضیه، ببینید، آیا ما میتونیم از این روایات به دست بیاریم که اکنون امام زمان متولد و موجوده؟
بله، من اطمینان به نکنم.
بله، خب بفرمایید استاد.
ببینید جناب آقای طباطبایی، شما فرمودید روایاتی که آمده که جهان را پر از عدل داد میکند اینها متواتره. آمار از کردم، اینم کار شده روش، آیت الله رضا صافی کار کرده، دونه تمام روایات آورده، موجود از روایات، مجموع این روایات 123 تاست. یعنی 123 تا روایت که دلالت می کند حضرت مهدی جهان را پر از داد، تمام کتب شیعه و سنی 123 روایته. خب از این 118 تا روایت داریم درباره کسانی که حضرت مهدی را دیدند در زمان امام عسکری و در غیبت صغرا. 118 با 123 5 تا تفاوت داره. چطور 123 دلالت بر تواتر میکنه، ولی 118 روایت که دیدن با چشمشون حضرت مهدی را، آیا این دلالت بر تواتر نمیکنه؟ من تقاضا دارم اینه دقیق جواب بدن به من. 318 روایت، یعنی نزدیک 2 برابر اون داره که امام زمان دارای عمر طولانی است. 318 روایت، 91 روایت حضرت دارای غیبت طولانی است. 91 روایت غیبت طولانی، 318 روایت عمر طولانی. اگر 123 روایت بخواد تواتر باشه، اینجا 2 تواتر 3 تواتر داریم. 90 روایت حضرت مهدی 12 امام و پایان بخش ائمه است. 90 روایت، 146 روایت، یعنی از اون 123 بیشتره، 146 روایت مضمونش اینه مهدی فرزند امام عسکری است. 146 روایت. اصلا از اون روایاتی که از 90 روایت که فرزند امام هادی هست، 90 روایت سومین فرزند امام جواد، 95 روایت چهارمین فرزند امام رضا، 98 روایت پنجمین فرزند امام کاظم، 99 روایت ششمین فرزند امام صادق، 148 روایت نهمین فرزند امام حسین هست. آیا اینها جناب آقای طباطبایی عزیز 123 تا روایت میفرمایید تواتره؟ آیا اینها که در کنار اون ما بگذاریم که چند برابر تواتر هست؟ اگر حضرت عالی واقعا به عنوان یک نظر تحقیق بخواد به قضایا نگاه بکنید، این مسائل کاملا چندین برابر این تواتر میخواد برساند. مگر اینکه ما بخوایم برای شما عرض کنم گمان نمی کنم حضرت عالی اینطوری باشید. ما بخواهیم به دل بخواه خودمون هر روایتی رو خواستیم برچسب و رنگ تواتر بزنیم و هر روایتی که نخواستیم برچسب تواتر نزنیم، خبر آحاد بزنیم. اضافه مبنای شیعه در طول تاریخ از عصر ائمه علیهم السلام، از شیخ مفید تا عصر حاضر، این آقایان به خبر واحد، به خبر واحد که اطمینان عقلایی پیدا کند و صحیح باشد عمل کردند. اصلا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ربطی به اینجا ندارد. اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، یعنی اینجا اکم غیر فاسقین و صادقین لا یحتاج الی تبیین. این منطقه قرآنه. فلولا نفر من کل فرقتین، میخواد بره برای شما اصلاً لیتفقهو ولینذروا قومهم لولا نفر من کل فرقتین. قرآن داره میگه اگر یک نفر رفت مباحث علمی یاد گرفت آمد گفت، مردم از همون یک نفر موظفن بپذیرن. ادله حجیت خبر واحد ادله ایست که کاملا عقلایی و منطقی، هیچ گونه بحث زن نیست در اونجا، بحث شک نیست در اونجا. بله اگر یک جا من زن داشته باشم، یعنی مثلا بگم 50% گیره، 51% گیره، 49، نه اینها نیست. در خبر واحد از آیات و روایاتی که ما داریم، روایاتی که از امام صادق صدق العادل یا برای شما الامری و ابنه سقطان ما ادیا انی فانی و ادیان، امام داره میگه با این سقه هست، حرفی که ایشون آمد برای شما عرض کنم، برای شما بیان کرد، مورد تأیید منه. یا میاد میگه برای شما عرض کنم، اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخد عنه معالم دینی، معالم دینم در اصول و فروع. حضرت میفرماد بله از یونس ابن عبدالرحمن ثقه است، از او بپذیر. راوی میاد میگه یبن رسول الله شقتی بعیده، من فاصله با شما زیاده چیکار کنم؟ میگه علیکه به حاضر رسول، اشاره میکنه به زراره، به یک نفر. اینها ادله ایست که خود معصومین علیهم السلام، خود ائمه بزرگوار آمدن قول سگر را برای ما حجت دانستن. یا وقتی میاد افا یونس ابن سگتون آخوزن و معالم دینی، آیا امام صادق اینه نخوانده بود که این نزدن لا یغنی من الحقشن حتما باید متواتر باشه؟ بله یک سری بزرگان ما هم دارن در مباحث ضروری اعتقادات، مثلا در مثلا بحث نبوت، بحث قرآن یا بحث امثال این، اون بله در بعضی از موارد ما نیاز به تواتر داریم، اون هم یک شرایط ویژه‌ای برای خودش داره. این که برای شما عرض کنم بحث اخباری ها این رو مطرح کردن، اصلا ما نه اخباری ها رو مطرح میکنیم نه عددی اونها رو ما میدانیم، اصلا وارد اون بحث نمیشیم. اگر این بزرگوار خواست در رابطه با اخباری ها بحث بکنه، ما آمادگی داریم یک جلسه دو جلسه در بطلان مبنای اخباری ها برای شما عرض کنم ما حرف داریم. ما اصولی هستیم، مبنای ما هم اصولی هست و ائمه علیهم السلام مؤید اصولی ها بودن، از شیخ مفید و شیخ صدوق تا فقهای ما همه با مبنای اصولیین. ما چقدر وقت دارن تا
این چیزم؟ بله 3 دقیقه وقت است.
بله و لذا برای شما عرض کنم این مباحث که نمیدونن علم رجال اطمینان آور نیست، اطمینان آور نیست. خب جناب آقای طباطبایی، حضرت عالی این تعلیفاتی که دارید، این روایاتی که استناد میفرمایید، شما آیا اینها را به علم رجال مراجعه می کنید یا نمی کنید؟ اگر مراجعه نمی کنید، این خلاف نظر شماست. ما یک روایتی که برای ما محرز نشه از دو لبهای معصوم صادر شده تا قطعی صدور نباشه، ما عمل نمی کنید. اگر مراجعه می کنید شما، چه در مباحث اعتقادی چه در مباحث غیر اعتقادی، خب علم رجال برای ما اطمینان آوره. خود علم رجال در حقیقت به تعبیر آیت الله رضوان شبیری زنجانی، علم رجال یعنی انبوهی از قرائن و شواهد. خود علم رجال انبوهی از قرائن و شواهده. همونطور که در کارهای عادی ما به گفتار دیگران اطمینان حاصل میکنیم، علم رجال هم در حقیقت یک جنبه طریقیت داره برای ما، جنبه موضوعیت ندارد. از هر کانالی ما اطمینان عقلایی داشته باشیم بر این که این روایت از معصوم صادر شده برای ما کافیه. دارن اجازه
من یه دوستان تعرض بکنم، شما فرمودید که وقتی حضرت تشریف بیارن از روی معجزاتشون شما حضرت تشریف بیارن، درسته؟
بله ادلهشون
فرهاد نه ادله که ادله که روایت باشه شما روایت رو قبول نمی‌کنید، بعد متواتر باشه یک طرف که روایت
ادله میگم نه روایت. خب از رو ادله حال هر دلیلی که اثبات کنه، هر دلیلی که اثبات کنه یا معجزه، معجزه هم یکی از عدل
معجزه رو خدا به دست شخص میده یا خود شخص، شما تصریح دارید در کتاباتون در اختیار خداست و در آیه قرآن هم هست که خدا گاه یوقات به اشخاص معجزه رو نمیده، اون سه پیغمبری که رفتن برای قومشون. لذا شما از کجا مطمئنید خدا به حضرت مهدی معجزه میده؟ مهدی که شما امامت الهی نمیدونید، چون شما امامت تکوینی رو قبول ندارید، امامت تشیعی شما قبول ندارید. پس بنابراین خدا چطور به این مهدی خواهد معجزه بده وقتی او رو نفرستاده؟ مهدی خود یک آدم خوبیست و مطلب بعد شما خیلی از معجزات من در کنار دوزیر سوال بردین، پس شما برای مهدی هیچ دلیل نمیگید کنید، روایت بیاره بگید من روایت قبول ندارم، کسی که شاهده برادرش نبوده، معجزم که خدا بهش معلومش بده، شما چه دلیلی برای مهدی دارید؟ یک. دوم بحث اخبارگریش کار شما خراب در کرد، چون اخباری ها مطلقا اخبار شیعه رو قبول دارن، اخباری ها که قبول ندارن، اصولی ها با استفاده از علم رجال شما جدو کنون این دو دسته هستیم کدوم شما قبول دارید؟ این مطلب دوم. مطلب سوم این نظرنه لا یعنی در حق شیعه، درسته؟ ظواهر قرآن زنده یا قطعه؟ چطور شما همه ظواهر قرآن موجود میدونید؟ این نظر نه لایوه نیمه در حق شیعه، اینجا هم شما گیر میفتید. بنابراین مطالبی که شما مطرح کردید با قواعدی که خودتون مطرح باید در کتاب مصادره داریم نداریم، با خدمت مستید وقت هم دارد
آمون بله از شما در نکنه با تشکریم مال مردش چرا میره آیه مره میره
عرض کنم که مطالب از تالی رو اول پاسخ بدم چون زودتر تو ذهنم هست مالیشون. ببینید جناب عالی، برای این که سخن من رو نقض بکنید یه کاری میکنید که ابطال حقانیت حضرت مهدی بشه، یعنی میگویید که اگر اون بزرگوار روایت بکنه که ما روایت رو قبول نداریم، معجزه چیزی هم نخواهد آورد، فرض اینه که معجزه هم نیاره. اون حرفی هم که من زدم دلیل و برهان بیاره که یکیش میتونه معجزه باشه، یکی از مصادیق دلیل معجزه است، ولی دلایل مختلف ممکنه بیاره که اثبات بشه. شما میگید هیچ راهی نیست، پس خود شما از کجا ثابت میکنید یه کسی پرد و پیدا بشه بگه نه وقت دارید شما ثابت وقت دارید. بنابراین این سخنی که شما میگید مشترکه در من و شما، منتها حرف من معقوله، میگم که اون بزرگوار وقتی که بیاد باید بالاخره یه دلایلی بیاره که اثبات بکنه من همون آدمی هستم که 1400 1200 سال پیش متولد شدم. خب بعد که ثابت شد، حال به هر نحوی هر دلیلی هر معجزه ای آورد، خب حرفاشو قبول میکنیم. شما میخواید این حرف بدیهی منو انکار بکنید، این که چیزی خود شما چه جور اثبات میکنید؟ طرف وقتی که بیاد به صرف این که بگه من پسر امام حسن عسکری هستم، بعد موضوع روایت به اصطلاح اخباری ها رو که مطرح کردید قضیه رو دو طرفی کردید، یا این یا اون، یا اخباری یا اصولی. من خواستم بگم که شما میگید که هر کسی علم رجال رو قبول نداشته باشه در تشیع صحبته، در صورت که علمای اخباری علم رجال رو به این صورتی که شما روایات رو تطبیق میدید اصلا نمی کنن. شیخ یوسف بهرانی برید نگاه بکنید، لابد دیدید حدائق و ناظره رو ببینید، آیا روایات رو از نظر بحث فقهی داره میکنه، از نظر سند بررسی میکنه؟ ابدا بررسی میکنه. دیگر اخباری ها حالا چرا نمی کنن؟ حالا به هر دلیل، ولی بحث در اینه که این که شما میگین حتما باید هر کسی شیعه است به این علم رجال مراجعه بکنه، اونا شیعه رو به علم رجال مراجعه نکردن. از بعد حضرت آب فرمودن که ما اونا رو چیزی نمیدونیم. عرض کنم که علمای بزرگ مثل صاحب حدائق هست، شیخ یوسف بهرانی بینشون هست، علمای بزرگم هست که همه احترام میذارن به اینها و همه چیزی میدونن اونها رو، اختلاف سلیقه‌ای دارن در استنباط احکام اینها. من خواستم بگم که نه اینکه علم رجال، شما گفتید خب تو کدوم طرف هستید، من قائل به تبعیضم. علم رجال اینطور نیست که در هر موردی به درد نخوره، قرائنی توش هست بده. در قضایای اعتقادی این که حضرت استاد فرمودند که خبر واحد حتی در اعتقادات هم حجته، این برخلاف شیخ در حرص کم که کتاب رسائل مطرح کرده این موضوع، علمای بزرگی که در اعتقادات خبر واحد و حجت نمیدونن، حتی بعضیاشون در اخبار فرعی هم واحد نمیدونن. عرض کنم که مثلا فرض کن صاحب ابن ادریس هلی، صاحب سرائر، میگه انی لا اعرج علی خبر الواحد و هل هدم الاسلام الا الخبر الواحد، من حرکت نمی کنم بر طبق اخبار واحد، آیا جز خبر واحد چیز اسلام رو منهدم کرده؟ این اول سرائر، عرض کنم که ابن ادریس اینو گفته. اما این که حضرت استاد فرمودن که آیه شریفه میفرماد که ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، اگر به مفهوم شرط دارن استناد میکنن اینجا، این آیه میگه اگر فاسق آمد خبری آورد تحقیق کنید، اگر نیامد خبری نیاورد منتفیه، موضوع منتفیه، شرطش اینه. اگر به مفهوم وصف استدلال میکنن چون فاسق گفته بنابراین غیر فاسق اگه خبری آورد باید قبول بکنین، اینم اثباتش نفی ما ادا نمیکنه، به دلیل اینکه عرض کنم که فاسق خبری آورد قبول نمیکنین، غیر فاسق احتمال اینکه خطا، نسیان، فراموشی درش باشه هست، بله، همشون معصوم نیستن، پس اونم باید تبیان باشه تا تحقیق بکنیم کامل بر اطمینان پیدا کنیم. مخصوصا که آیه شریفه پشتش میگه اگر فاسق خبری آورد تحقیق کنید مبادا به قومی رو جهالت صدمه بزنید. این برای خبر غیر فاسق هم هست، برای که ممکنه اشتباه کرده باشه و ما روی تکیه کردن به قول او به قومی صدمه بزنیم، پس اونم باید تحقیق کرد. بنابراین استدلال رو این آیه بر حقانیت خبر واحد، مخصوصا رو این قسمت دوم تکیه میکنم. ببینید غیر فاسق هم خبر آورد چون تعلیل کرده آیه، علت گفته چرا باید تحقیق بکنی، ولی که ممکنه صدمه به قوم بزنید، نظر شما اشتباه باشه. حالا غیر فاسق هم آورد، اون دروغ نمیگه اما خطا نمیکنه، نسیان نداره، اشتباه نداره، پس اینم بهتره تحقیق بکنیم که صدمه به مردم نزنیم. بنابراین از این آیه چنین. بعد اون آیه نفرم که فرمودی فلولا نفرم من کل فرقه طائفتون لیتفقهوا فی الدین، طائفه گروهی میگه، لیتفقهوا هم جمعه، گروهی هستن از هر دسته بیان تفقه در دین بکنن، بعدم برن این رو به مردم یاد بدن، تعلیم بدن. اونجا عرض کنم که صحبت تقلید و این قضایام نیست، یعنی آیاتی رو که از پیغمبر گرفتن بر مردم بخونن، احادیث صحیحی که شنیدن اصلا بر مردم بخونن. البته اینم عرض بکنم خدمتتون که اگر کسانی بیواسطه از پیامبر خدا چیزی نقل کرده باشن به ما، در اون زمان مثلا اگر بودیم چه بسا اطمینان پیدا میکردیم، اسکی کسی از راه برسه به اینجا و خانه فلان آتش گرفتی و خاموش کن، ما پوری میدویم میریم. اما اگر یک کسی باشه بگه شنیدم از فلان کس، او از فلان کس، او از فلان کس، او از ده نفر بگه شنیدم، این اطمینان غیر از اون اطمینانی است که از یه شخص مستقیما ما پیدا میکنیم. روایات ما الان اینطوریه، روایات وقتی که میخواد نقل از پیغمبر یا امام بکنه سند داره، این فرق داره. ما اینکه از مصطفی علی از راه میرسید میگید اون خونه آتش گرفته ما رو بریم خاموش کنیم، به دو من میرم. اما یه کسی بیاد بگه شنیدم از فلان کس، از اون، از فلان کس، اون، از همشون هم معصوم نیستن، خطا و سهو و نسیان و فراموشی براشون همه هست، باید تحقیق بکنم، هر کاری نبر را بیفتم برم اونجا. بنابراین شما سهل میخواین بگیرید، من مخصوصا در قضیه اعتقادات میخوام سخت‌تر بگیرم که اطمینان پیدا بکنم. به فرضم به اطمینان نرسیدم، تکلیفی ندارم در اونجا، کوشش هم کردم، تلاش هم کردم، دیدم روایات کن. این که میفرمایید هزار کسانی رفتن حضرت صاحب زمان علیه السلام رو دیدن، ملاقات کردن، خب از خود ایشون هم توقیع صادر کردن، فمن دل مشاهده قبل از ظهور سماوی و صیحت قبل از ظهور سفیانی و صیحت سماوی فهو کذابون، هر کسی ادعا بکنه که منو مشاهده کرده قبل از اینکه صدای آسمانی شنیده و سفیانی ظهور بکنه دروغگو کذابه. خب این تعارضات هم هست با اینا که آدم اطمینان پیدا نمیکنه. یه شخصی بگه من امام رو دیدم، از کجا اون امام باشه که این دیده؟ شاید کسی دیگه ای باشه. خود من واسه حوادث خیلی خنددار رخ داده. یه وقتی توی مسجد معیر، یه مسجد سالن کهنه ای داره، یه سالن نو تازه ساختن، رفتم تو اون سالن کهنه نماز بخونم، حسیر پاره ای بود و عرض کنم که بعد از مدتی که نماز خوندم دم صدای عصام یاد عصای آهنی که دق دق به زمین میزنه آمد تو. بالاخره حالا نمیخوام تفصیل بدم، وقتم ندارم، تصور کرده بود من امام زمانم. گفتم آقا جان این خیالات چیه؟ عرض کنم که گفت بله قبلنم من کجا مغازه داشتم، یک کسی آمد و یقین کردم که ایشون امام زمان و دنبالش دویدم و اون فرار کرد و من بدو اون رفت و بالاخره پنهان شد و معلوم نشد چی شد و شاید توی خونه ای رفته. منظور این که از این قبیل مسائل زیاده، اینا رو که نمیشه واسطه اثبات اصول اعتقادات کرد. یه موضوع چنین مهمی که هر کسی به قول سرکارالی یه امام زمانشون نشناسه، مردنش مردن جاهلیته، پس باید یه دلائل محکم داشته باشیم. شما از طرف میگین روایات متواتر نیست، یه دوتا به من نشون بده کمه. بعد از طرفی وقتی میخواید نفی بکنید میگید قرآن هم متواتر نیست، بابا اون از ادله دیگه اثبات حقانیتش میشه، حتما لازم نیست که و علاوه متواتر هم هست. اون عرض کنم که حالا وارد جمع قرآن و عرض کنم حفظ قرآن و که در هر دوره حفاظ بودن و عرض کنم که جمعیتی کثیری چه از شیعه چه از سنی، که از سنی ها بیشتر هم بودن و همطور اتصال پیدا کرده تا زمان ما، اینا بحث های جداست. اینا میخوام بگم حاصل سخن این که شما سهل میگیرید، من سخت میگیرم در این قضايا، بعدم این کار حرف شما رو که نمی کنم. خب شما به یقین رسیدید، من از این روایات متناقض به یقین نرسیدم.
دست شما درد نکنه، ممنونیم. گوش می‌سپاریم به سخنان استاد آقای حسینی قزوینی در جواب نکاتی که استاد حسینی طباطبایی فرمودن. بفرمایید جناب استاد.
چند تا نکته بود که می‌خوام یک جنبندی از بحث‌ها داشته باشم بعد به فرمایشات ایشون اشاره کنم. نکته اول، ایشون به صراحت گفتن من معتقد به وجود حضرت مهدی در عصر حاضر نیستم و منکر مهدویت شخصی که کل شیعه 12 امامی قائل هستند ایشون منکر شدند. ایشون فرمودند بر این که چون دلیل ولادت یک زنی بیشتر نبوده، من هیچ روایتی نیست، بنده روایت آوردم ولی از روایت این بزرگوار پاسخ ندادن. دو سه، حدود 50-60 مورد افرادی که شاهد ولادت بودند از کتابهای شیعه من مواردی آوردم، حالا نمیدونم با این 50-60 مورد تواتر از دیدگاهشون صدق می کند یا نمی کند، ایشون هم به این جواب ندادن. چهارم، ایشون فرمودند بر این که در رابطه با این که حضرت مهدی جهان را پر از عدل داد می کند این تواتر هست. مجموع روایاتی که ما استرسا کردیم و بزرگان 123 تا بود، ما گفتیم 318 تا، 200 تا، 300 تا، 90 تا روایات ما داریم در رابطه با ولادت حضرت مهدی، افرادی که دیدن و غیره، چندین برابر اون تواتر هست. این رو هم جناب آقای طباطبایی عزیز هیچ اشاره‌ای نکردن که اگر واقعا ایشون با روایت متواتر به قطع میرسن آیا اینها روایات متواتر هست یا نه، اینها را ایشون دیدن یا ندیدن. اگر ندیدن اینها رو چگونه بدون این که روایات ندیدن اظهار نظر میکنن؟ چون در یکی از صحبت هاشون کلیپش هم هست اینجا، که ما از سایتشون ما دانلود کردیم، ایشون میگه اون دسته ای که مخالف هستن اینها اگر واقعا تحقیق کامل نکردن مثلا حق حرف زدن ندارن. کسی که میخواد حرف بزنه باید تحقیق کامل بکنه. خب ما این 3666 روایت آتلود ما صافی آورده، آیا این روایات رو ایشون دیده یا ندیده؟ اگر دیده، پاسخ ایشون از این روایات حتی ارسم 318 مورد فقط اونهایی که در زمان غیبت صغرا و در زمان حیات امام عسکری سلام الله علیه دیدن. به اینها هم ایشون به هیچ وجه جواب به ما ندادن. اما اینکه ایشون فرمودن حدیث فمن در رؤیا فکذبوا، جناب آقای طباطبایی بزرگوار، شما نباید همونطوری که خودتون میگید بعضا کلام منو اولش میگیرن و آخرش رها میکنن، این ظلم در حق من هست، در صحبتهای خود شما هست، یا فلان روایت رو که آقایان آوردن از یکی از مخالفین ذیل روایت رو نیاوردن و این جفاست و ظلمه، چرا صدر روایت آوردن؟ خواستید من این عبارت شما رو من دارم اینجا.
بله، قابل انکار نیست. بله
بله،
قابل انکار نیست.
بله ببینید، اگر فمن در رؤیا فکذبوا رو اگر صدر ذیلش رو مراجعه بفرمایید، این توقیع در رابطه با آخرین نایب خاص امام زمان علی ابن محمد سماری هست، میگه بعد از این دیگه اون رابطه من با شما توسط نواب قطع شد و بعد از این هر کس ادعای رؤیت کند به عنوان این که نایب خاصه، به این عنوان که نایب خاصه فقط زبوب و اضافه، در غیر این صورت به تعبیر یکی از مراجع بزرگوار اطلاعان شبیری زنجانی، ایشون می فرمود حضرت مهدی ارواح نافدان از این جمله فمن در رؤیا فکذبوا میخواد یه قاعده کلی بیان کنه، مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس یا قدر به عینه، یا کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه. کلیت در تمام اشیا بر حلیت، کلیت در تمام اشیا بر طهارت، مگر نجاست ثابت بشه. حضرت مهدی در این روایت هم میاد یه قانون کلی میگه هر کس ادعای رؤیت کند حکم اولی تکذیبه الا ثبت خلافه. ما این همه بزرگان داریم مثل سید ابن طاووس، علامه حلی، مقدس اردبیلی و غیره که اصلا اینها را ما تاریکل به معصوم میدانیم. اینها ادعای رؤیت کردن، قضایا را مفصل نقل کردن، معجزه از حضرت دیدن، کرامت دیدن، حل مشکلات علمی از حضرت دیدن، به تعبیر سید متابط میگم به قدری خدمت حضرت رسیدم با تون صدای او هم آشنا هستم. ما نمیتونیم نسبت به سید ابن طاووس بیاییم بگیم آقا ایشون مثلا ادعا کرد ما باید این رو تکذیب بکنیم. و اینکه برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه این که ما در اعتقادات سختگیر هستیم، جناب آقای طباطبایی از سختگیری حد حدودی داره. حضرت عالی الان 50 سال 60 سال مشغول کارهای علمی هستید و در طول این مدت از این 3600 روایت نتونستید شما به قطع برسید. دنبال چی هستید؟ یعنی شما میخواهید یک 10,000 یا 10,000,000 روایت دنبالش هستید پیدا کنید تا در رابطه با وجود حضرت مهدی ارواح نافدا یا ولادتش یا طول عمرش؟ و اصلا این قضیه الان داره تخطئه میکنه کل شیعه را در این 14 قرن، کل علما و فقهای شیعه را زیر سوال میبره. یعنی اینها آمدن بدون هیچ تحقیقی، بدون هیچ سختگیری آمدن چنین کردن. نکته دیگری که فرمودید الان دشمنان اسلام رو زیر سوال بردن و غیره، من دنبال اون هستم، اهلا و سهلا و مرحبا، کار واقعا خیلی خوبی است، همه باید این کار رو بکنیم. الان با خودمونم در شبکه ولایت اصلا یک بخشی از کارهامون دفاع از اسلامه. هفته یک شب ما گذاشیم در رابطه با ناگفته‌های از مسیحیت که اینها شاید یک جلسه ما به اندازه شاید
10 میلیون سخنرانی های عادی بیشتر تأثیر داره. در 4 قاره این برنامه پخش میشه. خیلی از بزرگان مسیحی میان با دوستان ما بگو مگو میکنن. هر دفعه اولین بار همچه اتفاق افتاده، نه در رسانه های داخلی تا به حال بوده و نه در رسانه های مذهبی همچه کاری انجام شده. ولی نکته ای که از جنابای طباطبایی از ما باید دقت کنیم، من نمیخوام بحث رو به طرف سیاسی ببرم اصلا و ابدا، چون من نه سیاستمدارم نه شبکه‌ای ما شبکه‌ای سیاسیه، ولی الان دشمنان اسلام عمدتاً لبه تیزشون آمده روی فرهنگ شیعه. حتی همین مصاحبه ها یا آقای دکتر هانتینگتون نظریه پرداز کاخ سفید، قطعا حضرت عالی آگاهی دارید، کتابی هم ایشون داره به نام برخورد تمدن ها. ایشون میاد میگه آقا آمریکا اگر بخواد در دنیا موفق بشه باید بیاد فرهنگ جمهوری اسلامی برخواسته از فرهنگ اهل بیت رو زیر سوال ببره. و ایشون صراحتا میگه شیعه دو تا برگ برنده دستشه، ما باید این دو تا برگ برنده رو زیر سوال ببریم. یک پرچم قرمزی است به نام شهادت، و شهادت امام حسین هم نماد این عقیده هست. ما باید به قدری تبلیغ کنیم در میان جوانها و غیره، اینا را به عزاداری و غیره بر بدبین کنیم، و اینها از این موضوع شهادت و از این پرچم سرخ دست بردارد. دوم پرچم سبز انتظاره. شیعه معتقد هست که یک روزی حضرت مهدی خواهد آمد در پس غیبت چیه. ما باید تلاش کنیم عقیده مهدویت رو در میان مردم چه کار کنیم، یا کمرنگ یا از بین ببریم. این فرمایشی که حضرت عالی دارید میفرمایید آقا برای من یقین نیست، یا این عبارت هایی که از دست خط حضرت عالی آوردیم نمیدونم در چاه رفته، موهوم هست، شرک از امثال این، این در حقیقت همون حرفیست که دشمنان اسلام دارن میگن. جناب آقای طباطبایی شما میگید دشمنان اسلام، چون ما معتقدیم تنها مذهب درخواسته از متن قرآن و تنها مذهب منطبق با سنت پیغمبر مذهب شیعه است، و بنابراین هم دلیل داریم. حالا اگر چنانچه ما ضمن تشکر از دوستانمون، حالا این بحثمون در رابطه با مهدویت این دار به طول انجامید، ما نمیخواستیم اینقدر بره. و یک نکته پای چقدر من وقت دارم؟
تقریبا 20 ثانیه.
این که شما فرمودید من در مقام چیز نیستم، حضرت عالی در کتابی که نقد احادیث شیعه تعبیرتون این هست، این روایتی در رابطه با قضیه اولاغ، اینها میگه این مایه شکفتی هست، هنگامی که قرار است اولاغ محدث باشد مارمولک هم باید مورخ و متکلم به شمار آید. این هم دیگه چیز نیست که شما بگید، این دیگه توهین صریحه. اگر کسی به حضرت عالی بیاد بگه مارمولک متکلم باشد، اولاغ محدث باشد، قرآنی هم گاو باشد، چون در قرآن هم سوره به نام بقره داریم ما، و ببینید اگر بنا باشد الکلامو یجر الکلام حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بله
بله،
عرض کنم که این آخر شروع بکنم برم بالا.
بله.
مرزه فرمایید اون چه که من گفتم اونجا، خواستم دو تا روایت رو هر دو رو تضعیف کنم. اون روایت مارمولک همطور که سرکار علی استعزار دارید داره که حضرت باقر علیه السلام ایستاده بودن، یک مارمولکی یا یک قورباغه‌ای صدا در بود، فرمودند که اما تعلم ما تقول هذه الوزقه، به مصاحبشون فرمودن میدونی که این چی میگه؟ این میگوید که اگر به عثمان توهین بکنی منم به علی اهانت میکنم. یعنی اون سنی بوده، خلاصه عثمانی بوده اون مارمولکه. از کنم که من توهین نه به اسلام خواستم بکنم نه به امام خواستم بکنم، به این روایت رو خواستم تضعیف کنم. گفتم این روایت دیگه میگه اولاغ اومد نزد پیغمبر گفت حدثنی ابی ان فلان فلان، و شیخ کلی هم حتی سند هم نداده، گفته رویه و رویه نزال کلمه جا الان نبی فلان.
گفتم اون روایت هم مثل این روایته، این میگه مارمولک سنیه، اون میگه علاقه سنینه. عرض کنم که بنابراین قصد اهانت به اسلام و پیغمبر و خدا و امام و اینا اصلا نبوده. وای هر چیزی خب میشه آدم یه جوری توجیه بکنه، بگه طرف قصد توهین داشته، ولی میتونه حسنیتش رو این روایت رو داره تضعیف میکنه. اما این قضیه که سرکار فرمودید که ما در صددیم که پاسخگویی بکنیم، بسیار اهلا و سهلا، بسیار کار خوبیه، منم موافقم، شما رو نفی نکردم، گفتم که من خواستم این کار من توسعه پیدا کنه. اما اون قسمتی که فرمودید که بخشی از عالم تشیع، ها این دفاع از اصل اسلام اتفاقا منافات نداره با دفاع از تشیعی که شما میکنید. ما به جنگ هم بر نخواستیم، برای این که من دارم دفاع میکنم از توهینی که به حسن و حسین شده، از توهینی که به علی علیه السلام شده. الان جزوهش آوردم خدمت سرکار عالی، هم فرستادم اون جزوه رو، به دستون رسید یا
نرسیده؟ بعضی وقت فرموده در بعضی از صحبت هاتون یک جزوه دفاع از علی فرستادم، فلانی هم ساجد شده است، ولی بنده جزوه از حضرت عالی تا الان دریافت
نکردم. به وسیله کسی فرستادم خدمت شما؟
خودش دیگه.
بعد من گفتم که ساکت شده، گفتم پاسخی از اون جزوه در مورد اون جزوه به من نرسید. بله اینه، علی نماینده عدالت و مروت تر اسلام. بله تقدیم حضورتون میکنم. به هر حال عرض کنم حضورتون که پس بنابراین این دفاعیات من منافی نیست با دفاعیات از تالی. شما در یه قضایی وارد میشید، منم وارد شدم در، یعنی دو بعد از کنم که مختلف از یک مسئله. اما حقیقت قضیه این که من در اعتقادات همطوری خدمتون گفتم بیشتر متکی هستم به آیات شریفه قرآن. قرآن کریم هم میگه نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، لااقل این رو در اعتقادات باید قبول بکنیم. حالا در احکام قرآن مجملاتی داره که سنت باید تفسیرش بکنه. و عرض کنم که ولذا اگر در مسائل اعتقادی برهانی از آیه شریفه قرآن آمد، البته مقبول میشه. اگه قرآن نبود، اخبار متواتر بود، اونم قبول. اون اخباری که از تالی فرمودید، اون اخبار درسته که تعدادش، حالا البته من نشمردم همه، به قول سرکارالی اعتماد میکنم، اما این روایات متعارض هم هست، تعارض داره. منتها شما میخواد این تعارض رو جواب بدین. مثلا اون روایاتی که میگه که عرض کنم که حضرت به آخرین نمایندشون گفتن که بله پمن دل مشاهده قبل از هیئت سماوی و ظهور سفیانی فهو و کذابون، شما این یه مطلقی است که مقیدش کردید، فرمودید که منظور این است که به عنوان نایب، چون به نایب نوشته بود که هر کسی ادعای مشاهده من بکنه بعد از این کذاب مفتره، بنابراین نایبم اینو به همه مردم داده، یه امر خصوصی نبود که امروز به من شما رسیده. عرض کنم که شما اینطور استنباط کردید که این فقط مقید به این که هر کسی ادعای نیابت منو بکنه، یعنی یه مطلقی رو، ادعای مشاهده رو به ادعای نیابت برگردونید، یعنی مطلق رو مقید کردید. خب من اینطور ندیدم، من اونو مطلق دیدم و با اون آثار دیگه که میگه فلان کس و فلان کس نقل کرد من دیدم، که غالبا هم خبر واحده، معلوم نیست حال خودشون گفتن یا دیگران ازشون نقل کردن، معارض دیدم و من حیث المجموع گفتم من به اینا اطمینان پیدا نکردم، چون آیات صریح هم در قرآن کریم در این زمینه آیاتی هم نیافتم. اینم خدمت استاد عرض کنم که اشاره فرمودن که عرض کنم که چون اون دفعه یادم رفت که مال شما رو پاسخ بدم، ایشونم گفتن بعد قسمت، فرمودن که شما به ظاهر قرآن عمل میکنید، ظاهر ظنیه. عرض کنم که شما حجیت ظاهر رو که قبول دارید، اگر خلاف ظاهر ادله بود عرض کنم که بود، و الا خود شما میگید که اخبار به اعتبار اینکه خبر واحدن بنابراین صدورشون قطعی نیست ولی دلالتشون قطعیه، یعنی خبر واحد رو عرض کنم که قطعی صدور نمیدانید
ولی قطعی و دلاله میدونید، دلالتش قطعیه، حجیتش قطعیه. هرچند خب شما راجع به ظاهر آیام همینطور تصور بکنید، ظاهر آیات بر ما حجته، مگر اینکه خلافش اثبات بشه. خلافش اثبات شد دست از ظاهر برمیداریم. این که یه امریست که متبعش که شما خودتون در خبر واحد چه حکم میکنین؟ مگه نمیگید که خبر واحد صدورش قطعی نیست ولی دلالتش حجیتش قطعیه با ادله‌ای که ایشون به بعضیش اشاره کردن؟ بعد حضرت استادم اشاره میفرمودن بعضی از روایات میآوردن که در اون روایت میگه که اگر شما در مسائل دین، در معالم دینتون در قضایا تردید کردید به فلان کس مراجعه کنید، به یونس بن عبدالرحمن. اولا باید دید که خود این روایت خبر واحده، با خبر واحد که حجیت خبر واحد نمیشه اثبات کرد، این دوره. بعد دوم این که علما اتفاق دارن که در احکام از کم خبر واحد حجته، نه در اعتقادات و معارف دینی. همطور که خدمت رو عرض کردم، شیخ انصاری به این مناسبت در رسائل فصل مبسوطی داره و عنوان داره تحت این عنوان که چون اعتقادات باید یقینی باشه، قطعی باشه، به خبر واحد نمیشه اعتماد کرد، ظنی میشه و بنابراین ان الظن لا یغنی من الحق شیئا شامل حالش میشه، لا تقو مالای سلکه به علم شام. ولذا تقسیم کردن، گفتن اونایی که خواستن اثبات خبر حجیت خبر واحد بکنن، گفتن لا تقو مالای سلکه به علم در اعتقادات، در احکام شامل نمیشه. اینو مخصوصا آمدن مطرح کردن که نشون بدن در اعتقادات حجیت نداره. به هر حال قضیه اینطوری است که بعدم این مسائلی که از تالی به طور مطلق میفرمایید که چند مثلا صد حدیث در این باره هست، چند فلان هست، اینا خب البته یه عددی شما میگین باید مراجعه بشه تا ایرادای اونها در بیاد، از کم تضادهاش با هم دیگه در بیاد. من یه یادداشتایم در این زمینه دارم، باید مراجعه بکنم و از کنم که به تفصیل، ولی اجمال گفتن اهل سنت عرض کنم که میتونن بگن ده ها حدیث درباره مثلا فضائل. ملاحظه فرمودید خود شما دائما به این کتاب مراجعه در کتب صحاح سته و مسند احمد ده ها حدیث، بلکه صد هاست درباره عرض کنم عایشه، درباره خلفای ثلاثه در مدایشون آمده. بنابراین کلیگویی مشکل رو حل نمی کنه. بعد یک یک اون روایات رو بررسی کرد، تناقضاتش رو دید، از کم ببینیم که می توانیم اعتماد به اینا بکنیم یا نه. من تا اینجا که مطالعه کردم نتونستم اطمینان، شما اطمینان پیدا کردید، بسیار نزنزایی در این قضیه نداریم.
پس شما در نکنه، ممنونم. بیشون فرمودن من از 3000 خورده ای روایت که وجود داره با مطالعه هم نتونستم یقین و اعتماد بکنم. لذا اینو قبول ندارم. حالا
گفتم بخشش هم بخش مهمش هم رجوع اصل موضوع بخشش اختلافیه، تضاد تناقض داره با هم.
بله شما در بفرمایید.
این که حضرت عالی فرمودید در رابطه با فمن رؤیا فکذبوا معارض هست با این 318 نفر که دیدن، جناب آقای طباطبایی این ظاهرا معارض من توجه نکردید. گفتم این افرادی که مرحوم مجلسی در جلد 53 بهار آورده، نوری در جنت المعوا آورده، شیخ طوسی در الغیبه آورده، نعمانی در الغیبه آورده، اینا کسانی است که در زمان امام عسکری و در زمان غیبت صغرا دیدن قبل از صدور این توقیعه. این توقیعه هیچ تضادی با اینها ندارد. این خیلی به انسان شما بگید آقا این فمن در رویا که از سموری هست، برای شما عرض کنم در 328 زمان آغاز غیبت کبرا صادر شده، تمام اون چیزا که قبلا بوده اون رو باطل میکنه. قانون به قول میگن عطل ما سبق نمیشه. این خیلی بعید بود از حضرت عالی به این شکل، یا بنده نتونستم خوب برسانم. و اینکه فرمودید بر اینکه معالم دینی از او بگیرن، نمیدونم خبر واحد هست، دور هست، این هم باز از بزرگواری مثل شما خیلی مستبعده. ببینید ما راه به دست آوردن وثاقت رواد چند تا راه داریم. یک، روایاتی است که از معصومین آمده که مرحوم کشی تمام این روایات را آورده. یک، شهادت بزرگان رجال. حالا بزرگان رجال به عنوان
بیانه بگیریم یا به عنوان خبره بگیریم. حالا این بحث جدایی در علم رجال. و یک سری هم قرائن و شواهدی است که در کنار شرح حال راوی دلیل بر وساقت اوست. روایاتی که آمده میگه اف یونس بن عبدالرحمن سکتون آخذن و معال مدینی، ما نیامدیم سند این روایت از خود این روایت استدلال کنیم. ما روایات متعدد ما داریم بر این که معال مدینی داریم، زراره داریم، اون یکی داریم، الامری و ابن و سکتان و غیره. اینها در حد متواتر هست که ائمه علیهم السلام ارجاع دادن افراد را برای گرفتن معالم دین به افراد ثقه، نه غیر ثقه. یعنی این وقتی راوی میاد میگه افا یونس بن عبدالرحمن ثقتون، معلوم فرهنگ شده برای مردم، برای شیعه فرهنگ شده که از غیر ثقه نباید بگیره. میگه آقا این آقا ثقه هست، میتونم بگیرم یا نه؟ این از کجا؟ ائمه علیهم السلام در صحبتاشون، در روایاتشون، در مکاتباتشون برای شیعه جا انداختن بابا هر کسی این نام اهل بیت لا نخلو من کذاب یکذب علینا، ما اهل بیت دروغ گویانی مثل بنان امثال اینا هستن که ما دروغ میبندن. خب اینا مشخصه بر اینکه یک سری دروغگویان بودن، ائمه آمدن اینها رو چیکار کردن؟ توثیق کردن. این حضرت عالی فرمودید برای اینکه بس این ما راه به دست آوردن وثاقت راوی، بله تعبیر حضرت امام این هست که اگر وثاقت راوی از قول یک راوی اثبات بشود، این خنده آور و مسخره است و واقعا دوره. من از کجا بدونم این آقا ثقه هست؟ چون آقا خودش میگه من ثقه هستم. این نیست. ما راه های توثیق روایات متعدد داریم. و اینکه فرمودید این روایات رو من یک دفعه میفرمایید من دیدم، یک دفعه میفرمایید من ندیدم، ما به کدام فرمایش حضرت عالی توجه کنیم؟ این 3600 خورده ی روایات حضرت عالی که الان 60 سال 70 سال در این زمینه کار میکنید، اگر واقعا تحقیق کردید، بررسی کردید، خب بفرمایید ارائه بدید ما استفاده کنیم. و اگر نه نکردید، شما بدون اینکه روایات را ببینید آمدید انکار کردید، این شایسته و زیبنده یک محقق نیست که بدون آنکه یک روایاتی متعارض و غیرهش رو ببینه بیا من برام سختگیر هستم. خب اگر بنا باشه سختگیر باشیم، در خیلی از قضاها باید ما سختگیر باشیم. ما و اینکه کلیگویی بحث کلیگویی نیست. ما میگیم آقا این روایات 100 تا 200 تا 300 تا نفر پنجمه نمیدارم امام فرزند امام رضا هست، نفر ششم امام کاظم، خب اینها روایات سریع. ما دیم اومدیم این روایات رو آمار دادیم، گفتیم آقا در دو تا کتابی که جدیدن چاپ شده روایات رو عیناً ذکر کردن، ما روایت رو شمارش کردیم به شما داریم میگیم، نه اینکه بیام بگم فلان ده ها روایت در فضائل ابوبکر و عمر و عایشه است. ما کلی‌گویی نکردیم. آقای طباطبایی، آقای منتخب الاثر رو باز کردیم، دیدیم در این زمینه میگه آقا الذین الذی یدل علی انه مثلا فرزند چهارم است، 90 تا روایت اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، تا میره روی روایت 90 اونجا متوقف میشه، باب دیگه باز میکنه دعای صافی. و همچنین در کتاب برای شما عرض کنم دایره المعارف مال مهدویت برای شما عرض کنم، این هم به این شکل هست. حالا منم شما فرمایش داشتید اگر چقدر وقت من دارم اونجا
4 دقیقه
بله خوبه. بله صاحب ببینید جناب عزیز، ما حرف ما زیاد داریم. ببینید الان ما در رابطه با حدیث افتراق امت آوردیم، حضرت عالی گفت من مسلمانم، این برای من جا نیفتاده، من گمان میکنم دوستانم که اینجا هستن جا نیفتاد، من مسلمانم، نه شیعه هستم نه سنی. خب از این افتراق امت یا باید بگید این حدیث رو قبول ندارم، یا بفرمایید حضرت عالی از این 70 سفرگه کدام هستید؟ دو سوالی که من داشتم اینم باز جواب داده نشد. الان حضرت عالی امامتون کی امام زمانه؟ که اگر من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، اگر الان بنده جناب عالی بعد از 120 سال ملک الموت میخواد بیاد شما را ببره، آقا بگه آقا شما امام زمانه کی هست؟ این رو شما به هیچ وجه برای ما توضیح ندادید. حالا ما بحث‌های دیگری داریم در رابطه با بحث وهابیت و غیره که حضرت عالی فرمودید در سخنرانیاتون هم هست که اینها معتدل هستن و تفریطی هستن و غیره. در دست خطاتون آوردید که اصلا توسل رو کلن شرک شمردید، در اینکه وهابی ها در این جهت که با شیعه در قبر پرستی با این در قبر پرستی
مهر پرستی
قبر پرستی با شیعه مخالف هستن، شیعه از وهابیت متنفره و این آیاتی که و من ازل برای من گرد اون من دولا آوردید در رابطه با بت‌هاست، تدبیر کردید با توسل به پیامبر و توسل به ائمه علیهم السلام. اینا صدها سوالیست که ما هم از نوشته های حضرت عالی داریم جناب طباطبایی، هم از این دست خط و کتاب هایی که دارید و صحبت هاتون که در چیز بوده. حالا انشاءالله امیدوارم خلاصه این آخرین جلسه ما نباشد، بتونیم ما در جلسات بعدی حضرت عالی موضوع معین بشه، مطالعه بفرمایید. اگر دوستان دیگرتون هم هستن که بتونن کمک بکنن هیچ مشکلی نداریم. اگر بناس حضرت عالی تنها بیایید، بنده معذرم تنها به مشکلی نیست، اون تشریف بیارید، منزل ما قدمتون روی چشم ما هست، دعوت کنید خونتون، بنده منزلتون هم خواهم آمد، مقیدم نیستم که حتما اینجا یا جای دیگر باشه. من از الان تا اطلاع ثانوی حضرت عالی رو مخیر میکنم از یک جلسه تا بی‌نهایت با هم بنشینیم دوستانه صحبت کنیم، ولی کلیگویی نشه. حضرت عالی عقیدتون رو بیان بفرمایید، مدرک عقیدتون رو بیان بفرمایید، ما بتونیم استفاده کنیم. چقدر آجا؟
بله. من یه سوالی هم از شما بپرسم. شما اشکال اولتون این بود که ما امر مهمی مثل امام زمان و مهدی را نمیتوانیم با حرف یک ذره ثابت بکنیم، شاید بعد از ولادتش بعد باشه. الان حضرت مهدی ظهور بکنن، شما که موضوع رو فهمیدید که نمیتونید قبول کنید چون دست خداست، فهمید دلیل، دلیل شما حضرت مهدی چی میتونه؟ فهمید کلیگویی نکنید. حضرت مهدی میاد میگه آقا من مادرم فرزند فلانی هم این فرزند عبدالله هم، آقا کی برد از شما رو ده؟ ظاهرا راحت شما اینه که مهدی باید بیاد وسط خیابون جلوی همه متولد بشه تا همه ببینن، وگرنه نمیشه ثابت کرد مهدیه. هر طور بگه من مهدی هم فرزند محمد فرزند عبدالله، آقا دلیل چیه؟ هزار نفر شاهد بشن. دوم روایت بیاره، خب من هزار خوری روایت متواتر ما قبول نکردم، شما این روایت برای من بیاریم شاهدت کیه؟ کی دیده؟ سوم شما فرمودید که آقا اینا روایت ها رو من باید بررسی بکنم، شما نفرمودید اگر یک نفر واسطه باشه حرفشو میشه قبول کرد. حضرت طلال قزوینی یک واسطه، گفتم من کتابو دیدم روایت ها رو دیدم، شما همینجا قبول نمی کنید، شما قبول کنید. تناقض دیگر فرمایید خود شما، از یه طرف گفتید من در باب علم رجال نصف رجالی هم نصف اخباری، بعد به ما گفتید که آقا شما چطور علم رجال رو ثابت میکنید؟ اگر علم رجال ثابت نشه نصف رجالی نصف اخباری معنی نداره. و آخرین مطلب که بنده از شما تقاضا میکنم، در باب ظواهر قرآن خدا صریحا گفته ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، شما چطور میگید ظاهر قرآن حجته؟ روایت متواتر داریم بر حجت ظاهر قرآن یا خبر واحد داریم بر حجت ظاهر قرآن؟ کدومشه؟ اگر حرف ما باشه اینو که شما گفتید شما شیعه چطور امامت رو قبول می‌کنید؟ ما میگیم امامت الهی است، خدا بهش معجزه میده، ما گیری بر معجزه امام زمان نداریم. شما که امامت رو الهی نمیدانید در باب معجزه گیر هستید، نه ماها. ما میگیم امام زمان میاد معجزه میاره، شما چیکار می‌خواید بکنید؟
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب همونجور که شاهد بودید و دیدید این قسمت سوم از مناظره بالاخره اون چیزی که بسیاری از شما بینندگان عزیز ممکنه پیگیرش بوده باشید و افرادی هم شروع کرده بودن به قول خودمون هوچیگری ها که بله اینها مناظره رو نمیخوان پخش بکنن یا میخوان تقطیع بکنن. این مناظره‌ای که بین حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و آقای مصطفی طباطبایی برگزار شد این رو شاهد بودید و قسمت سومش رو دیدید. قسمت‌های قبل، قسمت اول و دوم هم در آرشیو شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف موجود هست و میتونید اینها رو هم اگر قصد داشتید مشاهده بفرمایید به همون سایت مراجعه بفرمایید و ان شاء الله اونها رو دریافت بکنید. بسیار خوب، صحبت‌های مفصلی بود باز در این جلسه. البته حالا قبل از اینکه از استاد گرانقدر هم پیگیر بشیم، این یادآوری رو انجام بدم. تلفن هایی که زیر نویس شده در اختیارتون هست، هر زمانی که خواستید تماس بگیرید، انشاءالله نسبت به موضوع مناظره، نسبت به موضوع برنامه و هر بحث دیگه اگر بود، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. عزیزان عطف فرمان هم اشاره بکنند هر وقت که تلفن ها وصل شدن اشاره بکنند که انشاءالله بتونیم صدای بینندگان رو بشنویم. استاد در خدمتتون هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم کل مناظره حول این محور میچرخید که آقای طباطبایی معتقد بود من اصل مهدویت رو قبول دارم، اصل این که امام زمانی خواهد آمد و ظهور خواهد کرد این رو قبول دارم چون روایاتش متواتر هست، از روایات متواتر قابل اثباته و شیعه و سنی رو نقل کرده. اما بعضی از جزئیات مهدویت رو مثل طول عمر امام زمان و اینکه ایشون متولد شده رو روایاتی که هست من قبول ندارم، به قطع نرسیدم، به یقین نرسیدم و من در اعتقادات سختگیر هستم. که خب بینندگان عزیز مشاهده کردن جوابهای قاطع حضرت آیت الله قزوینی رو که بابا اگر روایات اصل مهدویت 123 تاست، روایات دیگه مثلا روایات طول عمرش خیلی بیشتره که چطور اونجا شما روایات رو متواتر میدانین قبول میکنی، در این مسئله وقت دوچار شک میشین. تواتر که دیگه سلیقه‌ای نیست. آقا من در یک روایت 100 تا روایت رو قبول کردم متواتر، در موضوعی جزئی تر در جزئیات یک مسئله 300 روایت من قبول نکردم. نمیشه که 146 روایت ما داشتیم درباره این که امام زمان فرزند امام عسکریه، این 146 تا ایشون قبول نکرد، 123 تا رو قبول میکنه، میگه متواتره. خب این تناقض خیلی تو ذوق میزد، یعنی از اول مناظره تا آخر مناظره ایشون جوابی برای این مسئله نداشت. حالا قسمت بعدی رو ببینیم، باز برای این مسئله ایشون جوابی نداره، اصلا جواب نمیده به این قصه، چون جواب نداره همش به حواشی میپردازه.
همون نکته بله آیت الله حسینی غزوینی فرمودن هر جایی که دوست داشته باشن این برچسب و رنگ تواتر رو بهش میزنن من. و هر جا دوست نداشته باشن این رو استفاده نمیکنن.
دقیقا همینطوره، یعنی سلیقه‌ای شده براش، یعنی هر جا دلش خواست دل بخواهی هست. خب این نوع برخورد با روایات درست نیست. شما اگر روایات رو قبول داری، روایات متواتر رو هم قبول داری، 146 روایت بیشتر، نزدیک 20 روایت، 23 روایت بیشتر از اصل مهدویت هست، از این که میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. اونا رو چرا قبول نمیکنی؟ به هر حال این تناقضاتی که در اعتقادات ایشون هست خیلی واضح بود و شکر خدا جوابهایم که داده شد خیلی جوابهای محکم و قاطع بود، ولی ایشون فقط دوست داشت وارد حاشیه بشه و مباحث حاشیه مثل خبر واحد و این مسائل رو بررسی بکنه. ایشون یکی از ادعاهایی که داشت در همین جلسه هم دیدیم، میگفت من در اعتقادات سختگیرم، من باید به یقین برسم، به یقین نرسیدم از 146 روایت، از 3000 روایت کلن من به یقین نرسیدم. که خدمتون عرض کنم این ادعایشون دروغ محض. ما در همین برنامه ثابت کردیم که ایشون در این مسئله به هیچ وجه سختگیر نیست، هر جا که دلش بخواد خیلی سختگیره. بله بحث مهدویت و اعتقادات شیعه که میشه، بحث امام زمان میشه، به هیچ وجه، یعنی خود هم بیاد بگه قبول نمیکنه. ولی مثلا بخواد ثابت بکنه حضرت ابراهیم مشرک بوده، ما قبلا اینو بحث کردیم.
بله.
یک روایت جعلی که تمام علمای اهل سنت که این روایت رو بردن گفتن جعلیه این روایت. به یک روایت جعلی استدلال میکنه، میخواد ثابت بکنه حضرت ابراهیم علیه السلام در زمانی که پیامبر بود مشرک بود و حتی مشرکتر از قوم خودش بود. قوم حضرت ابراهیم مشرک بودن، اما حضرت ابراهیم مشرکتر بود. ما اینو مفصل قبلا بحث کردیم. دلیل چی آقای طباطبایی؟ یک روایت جعلی که آقای طبری نقل کرده. خب اگر قرار باشه شما در مسئله مهمی مثل مشرک بودن یک پیامبر اولوالعزم به یک روایت جعلی استدلال بکنین، نه روایت متواتر که نداریم در قرآن که نداریم، نعوذ بالله که پیامبرش مشرک بوده، روایت متواتر که نداریم، روایت صحیح هم که نداریم، روایت ضعیف هم نداریم، روایت جعلی داریم، روایتی که خود علمای اهل سنت ما نشان دادیم، آقای فخرالدین رازی از این روایت 12 جواب میده با نص صریح قرآن کریم. این روایت در تضاد با آیات متعدد در تضاد، و بعد آقای طباطبایی به همین روایت استدلال میکرد، میگه حضرت ابراهیم مشرک بوده، نعوذ بالله، حدیث نفس میکرده. خب این دروغه. مثلا یا در بحث خدا دیگه، توحید دیگه، ایشون این که خدا در قیامت دیده میشه یا نمیشه بر اساس یک روایت جعلی که آقای سیوتی در الدرالمنصور در قرن نهم در الدرالمنصور یک روایت جعلی نقل کرده، ایشون ازش پذیرفت و من این روایت رو قبول دارم، خدا در قیامت دیده میشه، اما کیفیتش معلوم نیست. کیفیت نداره. دلیلی چی آقای طباطبایی؟ خب این دیگه از اصول دینه دیگه، به قول شما اگر قرار باشه طول عمر امام زمان از اصول دین باشه، خب این که خدا در قیامت دیده میشن باز از اصول دینه دیگه، طبق همون مبنای خودت. خب چرا در این مسئله به یک روایت جعلی آقای سویتی قرن نهم اعتماد میکنی؟ اونجا دیگه نمیگی خبر متواتر باید باشه، اونجا دیگه نمیگی باید خبر صحیح باشه، اونجا دیگه خبر واحد اصلا مهم نیست برات.
بله.
اصلا خبر واحد هم نیست، یک خبر جعلی هست، یک خبر جعلی که خود علمای اهل سنت هم اعتماد نکردن بهش. بسیار از علمای اهل سنت از اون جواب دادن، شما قبول کردی اونها رو بر حال و پذیرفتی. ما قبلا کلیپاشو پخش کردیم دیگه، وقتی بیننده‌هامون گرفتن نشه من تکرار نمی‌کنم. یا مثلا می‌خواست اسمت پیامبر رو زیر سوال ببره، به یک روایت جعلی باز در طبری، این که نعوذ الله شیطان گاهی میتونست در ذهن پیغمبر تصرف بکنه.
بله.
نعوذ بالله ولایت تکوینی بر پیامبر داشت، شیطان در ذهن پیغمبر تصرف میکرد، کاری میکرد پیغمبر فراموش بکنه. خب این حرف است که کفار میزدن، شما به یک روایت جعلی استدلال کردی، اینو پذیرفتی. شما پذیرفتی که نمیدونم پیامبر میخواست دست بکشه روی بت‌ها، خدا عتاب کرد، چرا میخوای دست بکشی؟ پیغمبر نعوذ بالله از خائنین حمایت میکرد، از خائن حمایت میکرد، بر خلاف خدمتون عرض کنم حق قضاوت میکرد. دلیلی چیه؟ یک روایت جعلی باز آقای طبری نقل کرده، فلانی نقل کرده. شما این تناقضاتی که داری، این تناقضات قابل رفع نیست. بله اگر همیشه سختگیر باشی دست درد نکنه، خیلی هم خوبه، ولی شما جایی که به ضررت باشه خیلی سختگیری، هر جا که به نفعت باشه شل میگیری، خیلی شل میگیری. در خدمت نستیم،
علامت باشید. این هم بالاخره مبنای این آقا میتونه باشه. بالاخره بعضی ها میگن خبر ثقه، خبر موثق، خبر متواتر، خبر واحد، اینها حجتن. این خبری که موافق با نفس ایشون باشه حجت میشه دیگه، تمامیه مرزها رو جابجا میکنه. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز. خب عزیزان از فرمان، کدوم یکی از عزیزان؟ آقای بهادوری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و بخشایش دارم خدمت
سلام
جناب دکتر یزدانی و جناب مرعشی دوست سید بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
ایام شهادت اول مظلوم عالم بعد از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت آقای امام زمان علیه السلام و شما عزیزانی که در شبکه ولی از دارید انجام بسیار میکنید و عموم بینندگان عرض تحصیلت دارم و جا داره تشکر ویژه بکنم از جناب آقای دکتر حسینی غزوینی حضرت آیت الله و جناب آقای دکتر ابوالقاسمی و جناب آقای دکتر یزدانی که واقعا فخر تشیع و باعث شادی و مباهات ما شیعیان شدن تو این جلساتی که ما دیدیم، مناظراتی که با آقای طباطبایی داشتید و واقعا همه ما خوشحالیم از ته دل و دعاتون میکنیم در مراسم ها، چه در سر نماز، شب احیا که واقعا پرچم تشیع رو با سرفرازی بردید بالا. اما سوالی که دارم جناب آقای دکتر یزدانی، نستجیر و بله، اگر حضرت ابراهیم که خداوند انتخابش کرده به عنوان پیامبر و اگر اینا بگیم خدای نکرده ایشون مشرکه، که توهین است از جیره بلا به خود خداست که، یعنی خداوند متعال میاد شخصیت مشرکی و مثل حضرت ابراهیم است از جیره بلا بر مردم به عنوان پیامبر انتخاب بکنه، این چه دلیلی که ایشون داره؟ چی رو میخوان ایشون ثابت کنن؟ اصلا این توهین میشه به تمام ارکان انبیای گذشته. 124 هزار پیغمبری که خداوند انتخاب کرده، ما که میگیم همه پیغمبران رو خدا انتخاب کرده، جعل امامت فقط به عهده خداوند متعاله. چرا میگن ایشون پیغمبر اسلام؟ مثلا پیغمبر اسلام معصوم نبود نیست. اصلا مگه میشه اگر پیغمبر اسلام معصوم نباشه ما چطور میتونیم خدا رو نکرده به سخنان پیغمبر توجه داشته باشیم؟ بگیم آقا این پیغمبر نستجیر رو یا دروغ میگه، حرف خودش از طرف خداست. اگر معصوم نباشه ما چطور میتونیم به این پیغمبر اقتدا بکنیم؟ مثال ساده بزنم، شما اگر یه وقتی خدای نکرده پشت سر پیش نمازی بخواید نماز بخونید، اگر خدای نکرده بفهمید که مثلا این پیش نماز خدای نکرده یه کار خلافی انجام داده، آیا وجدانتون قبول میکنه پشت سر اون پیش نماز نماز بخونید؟ این چه ساده است، اینو باید خود مردم باید قضاوت بکنه. چرا جناب آقای طباطبایی، من اگر واقعا ایشون عشق به اهل بیت دارن، چرا میرن دست احادیث ضعیفی میذارن که ساخته و پرداخته صهیونیسم تاریخیه که برای زدن ریشه اسلام؟ ما که عام هستیم میفهمیم که این احادیثش ضعیف ساخته و پرداخته زمان بنی امیه و معاویه و مروانی ها بوده برای زدن خاندان بنی هاشم که از نسل پیغمبر اسلام بوده. چرا ایشون به جای که طرفداری بکنه، غیرت دینی باید داشته باشه نسبت به پیغمبر اسلام، غیرت دینی داشته باشه نسبت به اهل بیت پیغمبر؟ من تعجبم، ایشون سید اولاد پیغمبر هستن، امیدوارم خداوند متعال هدایتشون کنه. از این هم که دارین دفاع میکنین جناب آقای یزدانی، امیدوارم که تمام زحماتی که میکشید در دفتر مخصوص آقای امام زمان ثبت و ضبط بشه و خدا آقا بهت انشالله اجر واحد بده.
الهی آمین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، تشکر میکنیم جناب آقای بهادری عزیز که از کرج همراه ما بودند و نکات بسیار دقیقی و مرتبط با بحث امشب خودمون رو مطرح کردن. تشکر میکنیم، خدا نگهدار شما. جناب آقا عبدالله از خراسان پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم. آقا عبدالله بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما. الان صدای من نمیدونم هست یا نه.
بله، صدای شما داخل استودیو در حال پخش. علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید میگم و تشکر میکنم به خاطر پخش این مناظره. من دو تا مسئله داشتم نسبت به این مطالبی که آقای قزوینی میگن در مورد بحث مهدویت. یک مسئله حالا به عنوان سوال مطرح میکنم، این که خیلی روی تواتر بحث مهدویت مطرح میشه که این که امام زمان غیبت کردن و بحث تولد ایشون، این احادیثش متواتره. من سوالم اینه که اگر این احادیث متواتره، ما احادیث زیادی داریم در کتب شیعه که اونها هم تواترش ثابت میشه ولی خب نمیشه بهش اعتماد کرد. مثلا مسئله اون چیزی که فرقه واقفیه مطرح میکنه در مورد مهدویت امام موسی کاظم، که ما احادیث زیادی داریم که امام موسی کاظم غیبت کردن و ایشون هستن که ظهور میکنن و این احادیث در کتاب شیخ طوسی، کتاب غیبت شیخ طوسی هست، یا احادیثی که در باب تحریف قرآن هست که علامه مجلسی میگه متواتر و اینها در کتاب مرآت و لغولشون هست. این یک مطلب. و سوالی که دارم، منظورم اینه که اگر قرار باشه تواتر باشه، اینها هم احادیث زیادی در بابش هست و اینها هم متواتر و نیاز به بررسی سندی هم نداره طبق مبنای شیعه. و مسئله دومی هم که مطرح میکنم اینه که این احادیثی که وجود داره که مثلا بیان میکنه که امام زمان فرزند نهم امام حسین هستش و یا فرزند نمیدونم هشتم امام سجاد و غیره، این احادیث با اسامی ائمه ذکر شدن، پس چطور ممکنه که ما بسیاری از اصحاب نزدیک ائمه رو داریم، مثل هشام ابن سالم، مثل حالا ابو هاشم جعفری و غیره، که اینها دچار سرگردانی شدن بعد از امام، مثلا هشام ابن سالم بعد از امام صادق دچار سرگردانی شده و نمیدونسته امام بعدی کیه؟ با این احادیثی که نام ائمه ذکر شدن چطور ممکنه که خود اینها این احادیث رو ذکر کردن، چطور ممکنه در این حال دچار سرگردانی هم شده باشن و این تضاد چطور پاسخ داده میشه؟
بسیار خوب، تشکر میکنیم آقا عبدالله عزیز که از خراسان با برنامه خودشون تماس گرفتند. انشاءالله موفق و معید باشید، خدا نگهدار شما. بسیار خوب، سوالات آقا عبدالله رو بپردازیم بهشون نسبت به حالا هر دوتاشون تقریبا در یک فاز بود اصطلاحاً. اصل تواتر اگر اونجا بخواد اثبات بشه، تواتر رو به همین معنا ما در دیگر روایاتی که اعتقادات شیعه اثنی‌عشری رو ممکنه به چالش بکشه باز باشون مواجه میشه.
من خدمتتون عرض کنم این که روایات مهدی بودن حضرت امام کاظم علیه السلام متواتر خب یک ادعاست. شیخ طوسی رحمت الله علیه این روایات رو آورده که ثابت بکنه این روایت جعلیه، این روایات ضعیفه، آورده اینا رو که ثابت بکنه غیبت و مهدی بودن حضرت امام زمان رو و اینها رو رد بکنه. چطور میتونه این روایت متواتر باشه؟ اگر روایت متواتر بود که دیگه راه فرار نداریم. روایت متواتر یعنی روایتی که هیچ شک و شبهه‌ای در صحتش نیست، در این که از معصوم صادر شده شک و شبهه‌ای نیست. اگر متواتر بود که دیگه
یقینه،
یعنی یقین داریم که از معصوم صادر شده، به حدی راویانش زیاده، افراد زیادیه. بله واقفه میخواستن اموال حضرت امام رضا علیه السلام رو بالا بکشن، یک عده دو نفر سه نفر ده نفر آمدن و این حرفا رو زدن که امام کاظم حضرت مهدی رو بر میگرده، ولی امام رضا، خود امام رضا علیه السلام این فرقه رو نابود کرد. امام رضا با اثبات امامت خودش ثابت کرد که این روایات همه جعلیه و روایات درستی نیست. این حرف که روایات مهدی بودن امام کاظم متواتره خب واقعیت نداره. مسئله بعدی متواتر بودن روایات تحریف قرآن هست که این رو از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه میبینیم و در کتابش هست. بله این روایات هست، ما که نمیتونیم این کار بکنیم. اگر یک روایت در کتابهای شیعه هست، ده روایت در کتابهای اهل سنته در موضوع تحریف قرآن. ولی خب تحریف قرآن انواعی داره، بعضی از یک نوعش تحریف به زیاده هست یا تحریف به نقیصه است. ما اون یا تحریف لفظیه، تحریف معنویه. شما نمیتونید بگید این مطلبی که حضرت علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه فرموده همه این روایات در باب تحریف لفظی قرآن کریم هست، مگر ما شک داریم در تحریف معنوی قرآن کریم؟ اگر قرآن رو تحریف معنوی نمی کردن، معنای دروغین، تفسیرهای دروغین ازش نقل نمی کردن، کلا این هم مذهب وجود نداشت. این همه مذاهب مختلف همه به قرآن استدلال میکنن، به همین ظاهر قرآن هم استدلال میکنن و واقعا هم از ظاهر قرآن برای خودشون دلیل دارن. و این یک بحثی که باز اینجا توی مناظره هم اتفاق افتاد و های طباطبایی تا آخر هم هیچ جوابی براش نداره. اگر شما همش قطع میخوای، همش یقین میخوای، ظاهر قرآن که قطع آور نیست. همه مسلمان ها اینو قبول دارن که ظاهر قرآن زن آور هست. به همین خاطر از یک آیه آقای طباطبایی یک چیز میفهمه، محمد ابن عبدالوهاب یک چیز میفهمه، ابن تیمیه یک چیز دیگه میفهمه، اشاعره از همون آیه یک چیز فهمیدن، معتزله یک چیز دیگه فهمیدن. از ظاهر همین قرآن اگر یقین آور بود، اگر قطعی بود که این هم اختلاف پیش نمی اومد سر یک آیه. شما سر یک آیه گاهی میبینید 20 تا نظریه وجود داره، 5 تا نظریه وجود داره، 4 تا نظریه وجود داره درباره مفهوم یک آیه خیلی روشن. نظرات متعدده. برای چی هست؟ چون ظواهر قرآن زن آور هست و قطع آور نیست. مذهب قرآنیان که بنا شده بر ظواهر قرآن، خودش اساسش بر گمان بنا شده. اینا بعد میخوان از ما در یک مسئله جزئی، اینی که مثلا امام زمان عمرش طولانی خواهد شد، خواهی جز اصول مذهبش اینیست. باز یک از مقالطه هایی که میکردشون میگفت مثلا تولد امام زمان جز اصول دینیشی است. کی گفته اصول دینیشه؟ اصل امامت جز اصول دینیشه است. این جزئیات رو کسی نگفته دیگه، اینا از اصول دینیشه هستن. این جزئیات رو لازم نیست ما در جزئیات هم روایات متواتر داشته باشیم، هرچند که در همین جزئیات هم ما روایات متواتر داریم. بنابراین مطالبی که علامه مجلسی در روایات تحریف قرآن میاره، خب شاید در منظورش تحریف معنوی قرآنه
اون نکته‌ای که حضرت علی اشاره فرمودین نسبت به احادیث امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف نسبت به خود جزئیات این مطلب ذکر شده، ولی اگر کلی بود خب اون تواتر به اون معنا برای ما معنا پیدا نمی‌کرد. بسیار خب، اون سوال دیگه ایشون هم نسبت به برخی از اصحاب ائمه و اگر واقعا اون حالا از حدیث جابر گرفته و بعد اون احادیثی که اسامی ائمه رو مشخص کردن، پس چرا شیعیان بعضا در فواصل مختلف دچار سرگردانی می شدن؟
خدمتون عرض کنم این خب دوره امام کاظم علیه السلام دوره خیلی خاصی بود. وقتی حضرت امام صادق علیه السلام به شهادت رسیدن یک دوره‌ای بود که امام صادق علیه السلام برای حفظ جان امام کاظم یک وصیت‌نامه‌ای نوشته بود که در این وصیت‌نامه نام 6 نفر رو نوشته بود، از جمله خود منصور دوانقی، از جمله والی مدینه، از جمله خانم خودش، یک از خانم‌های خودش رو فکر کنم حمیده مادر امام کاظم باشه، حالا دقیق یادم نیست، نام 6 نفر رو به عنوان جانشین خودش در وصیت‌نامه نوشته بود. خب طبیعی بود در اون دوره‌ای که اینقدر فشار بود، اختناق بود، اینقدر وضعیت وخیم بود که هر کس ممکنه لحظه ای دچار تردید بشه. بله. این تردیدی هم که برای هشام ابن سالم و یک عده دیگه است، یک تردید لحظه ای هست که در این وضعیتی که الان معلوم نیست امام صادق اینجوری وصیت کرده، در این وضعیت ما کجا بریم؟ در همون روایت هم ثابت میشه که امام کاظم علیه السلام امام بوده و خود امام کاظم گفت نه سراغ اونا برو، نه سراغ اونا برو، الیه، بیا سراغ ما، و آمدن. بنابراین وضعیت خاصی بود، وگرنه این بزرگان هیچ کدوم در امامت امام کاظم شک نکردن، همه جز خاص‌ترین اصحاب امام کاظم علیه السلام بودن و به هر حال چیزی طبیعی هم هست این اون دوره خاصی که بودن.
بله، بسیار خیلی تشکر میکنم. فرصت ما هم به انتها رسید، انشاءالله که بتونیم در این شبها، در سحرها، در هنگام افطار انشاءالله بهترین مطالب را از خداوند خودمون بطلبیم. در شام شهادت حضرت امیرالمؤمنین هم هستیم، متوسل بشیم به اون حضرت و بخوایم از ایشون که همچنان که مولا الموحدین بودند ما رو هم در مسیر توحید حقیقی و اون ویژگی مهم یاران حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که خداوند رو شناختند همان گونه که حقش هست، انشاءالله بتونیم در جرگه اینها قرار بگیریم. انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.